شهرهای کوچیک یه جوری همه همدیگه رو میشناسن، سعی میکنن که مسئله رو لاپوشانی کنن، حتی اگه مسئله خاصی هم باشه سعی میکنن که بیان نکنن. و خانواده اینا سعی کردن که در این مورد کمترین اطلاعات به بیرون دست پیدا کنه و تا جایی که خبر داریم با رسانه ها کسایی که اقوام درجه که اینا هستن مثل پدر و مادر و خواهر برادر سعی کردن که چیزی رو بیان نکنن.
آقای خوشنام، فرماندار جوانرود گفته که این سه دختر در بازداشت نبودن و در حضور پدر و مادرشون از اونها سوال و جواب شده. این تا چه حد صحت داره؟ آیا اونها در بازداشت نبودن اصلا؟
خب واقعیت امر اینه که کسی که دستگیر میشه در لب مرز به دلیل خروج از مرز توسط نیروهای نظامی و انتظامی یه پروسه خاصی داره تا اینا به اماکنی که داخل شهر تحویل داده بشن. مطمئنا اینا سر مرز دستگیر شدن، ازشون بازجویی شده، مشخص شده بچه کجا هستن، خانواده‌شون کیه، اسمشون چیه و این یه پروسه طولانی حداقل چند ساعته. یعنی حداقل اینا چند ساعتی در بازداشت بودن، بعد به شهرستان جوانرود یا اون نهاد انتظامی در جوانرود تحویل داده شدن تا اونا هم بتونن با خانواده اینا تماس بگیرن یا اینا رو به خونه‌شون برسونن. یعنی این که بازداشت نبودن، مطمئناً بازداشت بودن تا مشخص بشه که چه کسی بودن و کجا می‌خواستن برن و نیت از خروج از مرز اینا چی بوده. مطمئناً اینا بازداشت بودن که آقای فرماندار مطلع نبوده که چه جوری بازداشت شدن یا اینکه در کل در جریان پروسه قرار نگرفته و الا مطمئناً که اینا بازداشت شدن و یه پروسه‌ای رو طی کردن تا به دست خونوارشون برسن.
از بختیار خوشنام، خبرنگار آژانس خبری مکریان، میشنیدید. بریم و خبرهای ورزشی رو از فریبرز غریب بشنویم.
دو بانوی ورزشکار پارالمپیکی ایران روز گذشته در بازی‌های پارالمپیک توکیو موفق به کسب مدال طلا شدند. ساره جوانمردی در تیراندازی تفنگ بادی 10 متر که با احتساب 2 طلای المپیک ریو به سومین مدال طلا در پارالمپیک دست یافت و هاشمیه متقیان در دو و میدانی پرتاب نیزه که اولین مدال طلای ورزش زنان ایران در دو و میدانی پارالمپیک بود. روز سه‌شنبه همچنین رمضان بیابانی در کامپوند تیر و کمان مردان موفق به کسب نشان نقره شد. در یک اتفاق عجیب در فوتبال باشگاهی ایران، جواد نکونام سرمربی فصل پیش تیم فولاد خوزستان که با این تیم به قهرمانی جام حذفی رسید و جواز حضور مستقیم در لیگ قهرمانان آسیا در فصل بعد را به دست آورد، در لیگ برتر بدون تیم مانده است. سعید آذری مدیرعامل سابق فولاد خوزستان در یک گفتگوی تلویزیونی در مورد علت بیرون ماندن جواد نکونام از چرخه مربیگری فوتبال باشگاهی ایران میگوید:
حرکتی شد ولی مجددا نمیدونم با یه سری مقاومتایی روبرو میشه و ناگهان اتفاقی میفته که یکی مثل جواد نکونام با اون همه تلاشی که توی این مدت کردش، این یه مقداری خود ما رو به عنوان کسایی که 17 ساله داریم مدیریت میکنیم به اینجا میرسونه که نکنه که جامعه فوتبالی ما آدم سلامت نمیخواد، ولی یه آدم سالمی مثل جواد نکونام علتش رو بررسی کنیم، آسیب شناسی کنیم، یه کار علمی بکنیم ببینیم که اون چرخه ای که داشت درست میشد مجددن چرا از ریل این قطار سلامت خارج شد.
تیم والیبال زیر 19 سال ایران روز گذشته در مرحله یک چهارم نهایی مسابقات قهرمانی نوجوانان جهان در تهران 3-1 آرژانتین را شکست داد و راهی نیمه پایانی شد. تیم ایران روز چهارشنبه در دور نیمه نهایی برابر تیم والیبال نوجوانان لهستان به میدان می رود. در فاصله یک روز مانده به اولین مسابقه تیم ملی فوتبال ایران در رقابت‌های انتخابی جام جهانی در آسیا مقابل سوریه، ملی پوشان ایرانی همچنان بدون حضور دراگان اسکوچیچ سرمربی این تیم در حال تمرین هستند. دراگان اسکوچیچ همراه دو کمکش وحید هاشمیان و ملادن زگانیر به دلیل ابتلا به کرونا در قرنطینه به سر می‌برند. دیدار تیم‌های فوتبال ایران و سوریه پنجشنبه شب در ورزشگاه آزادی تهران انجام خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا نزدیک میشیم. یادآوری میکنم که شما شنونده عزیز ما هم میتونید در تهیه بخش‌های مختلف خبری ما سهیم باشید. مستقیماً از طریق فرستادن پیام‌های خودتون میتونید در این بخش‌های خبری شرکت کنید و دیدگاه خودتون رو با میلیون‌ها شنونده ما در گوشه و کنار ایران و جهان در میان بگذارید. عزیزان، صدای شما به گوش خواهد رسید از طریق تریبون آزاد رادیو فردا. شب شما به خیر و خدا نگهدار تک تکتون.
جامعه.
سلام، به مجله جامعه رادیو فردا خوش آمدید. من فهیمه خضرحیدری هستم. روزانه چند دعوا در کوچه و خیابان می‌بینید؟ چقدر در اخبار حوادث از جراحت و قتل در نزاع‌های خیابانی یا دعواهای خانوادگی و درگیری‌های همسایه‌ها می‌خوانید؟ چند سال پیش بود که مؤسسه گالوب ایرانیان را عصبانی‌ترین ملت جهان معرفی کرد، به ترتیب ایران، عراق و سودان جنوبی. در این گزارش که با مطالعه وضعیت 142 کشور جهان تنظیم شده بود، مردم ایران با 50% جمعیت عصبانی‌ترین مردم دنیا معرفی شده بودند. هرچند همان موقع هم مقامات رسمی جمهوری اسلامی این گزارش را درست ندانستند، اما بعضی نماینده‌های مجلس از جمله پروانه سلحشوری با تایید گزارش گالوب از داده‌ها و مشاهدات داخل کشور هم گفتند. خانم سلحشوری همان موقع فقر و بیکاری و مشکلات معیشتی در ایران را عامل فقدان آنچه نشاط اجتماعی می‌خواند دانست و گفت ایران رتبه اول خشونت اجتماعی در جهان را دارد. همین سال گذشته تنها از آغاز سال تا دی ماه حدود 90,000 پرونده نزاع و دعوای خیابانی در پزشکی قانونی تهران به ثبت رسید. در تحلیل اینکه چرا این حجم از خشم و عصبانیت در جامعه ایران وجود دارد، دلایل زیادی برشمرده شده است. این هفته در مجله جامعه رادیو فردا از زاویه دیگری به موضوع نگاه می‌کنیم. اعتراض‌های سرکوب شده، شهروندانی که جان به لب رسیدند و حق و فرصت اعتراض هم ندارند. هرچند سرکوب و کنترل و کشتن شهروندان معترض در خیابان که همه در سالهای اخیر اتفاق افتاده، از نگاه حسین قاضیان جامعه شناس تنها شکل و شیوه سرکوب و کشتن در جمهوری اسلامی نیست. او از سرکوبی وسیع تر و هر روزه در ایران سخن میگوید.
مسئله اینجاست که نوع سرکوب جمهوری اسلامی فقط کشتن در خیابان و با تیر نیست، چون یک نوع کشتن فراگیر اجتماعی فرهنگی هم همراهش هست که به تدریج روح و منش و شخصیت آدم ها رو میکشه از طریق استیلایی که بر زندگی معمولی و روزمره داره، یعنی از کار و تحصیل گرفته تا زندگی خصوصی خانوادگی، همه اینا زیر اون کنترل هست کم یا بیش، و افراد شروع میکنن خودشون رو تطبیق دادن و توی این تطبیق دادن در یه جاهایی ناچار میشن بخشی از زندگیشون و عقایدشون و رفتارشون رو سانسور کنن و به شکل کامل در جامعه ظاهر نمیشن، بیش از خیلی از جامعه ها. بنابراین وقتی از این کنترل و سانسور صحبت میکنیم، ممکنه این یکی از جنبه های واکنش باشه.
با این حال این جامعه شناس معتقد است اعتراض‌های سرکوب شده در جامعه اثر یکسانی به جا نخواهند گذاشت. به گفته او این وضعیت بر گروه‌های مختلف اجتماعی اثر متفاوتی دارد.
اعتراضات توی جهان همه به یک شکل اتفاق نمی‌افته. ما با خبریم که در جهان داره چنین اتفاقی میفته، ولی جهان زندگی آدما با جهانی که ما به طور عینی میشناسیمش فرق داره. برای همین تأثیرش رو اونا ممکنه متفاوت باشه، یعنی عده‌ای رو ممکنه امیدوار کنه، عده‌ای رو نومید کنه، بعضی هم شاید اصلا از جاشون تکون نده. این تأثیرهای متفاوت به خیلی چیزا وابسته است، مثلا اینکه طرف توی چه موقعیتی داره زندگی میکنه، برداشتش از اوضاع احوال جهان چیه، حوادث رو و جهتش رو چگونه ارزیابی میکنه، و مهمتر از همه اینکه چطور داره از اون جهان بیرونی اطلاع گیری میکنه، یعنی اون اتفاقی که من و شما ازش باخبریم آیا اون هم باخبره، به همون شیوه باخبره یا نه.
او همچنین شیوه هایی را که شهروندان از اخبار و اطلاعات باخبر میشوند در میزان اثری که این اخبار بر زندگی آنها دارد مؤثر ارزیابی میکند.
ممکنه توی خیابون جمهوری شما ببینید تظاهرات شده، توی تبریز تظاهرات شده، خوزستان هم قبلا بوده، بعد به این امیدوار بشید که مثلا کلک این رژیم داره کنده میشه، ولی ممکنه کسی که توی مثلا خیابون جمهوری زندگی نمیکنه یا رسانه نگاه نمیکنه یا ازش باخبر نیست، 5 تا بلوک اون طرف تر اصلا اطلاع نداشته باشه که چنین اتفاقی افتاده. بنابراین اون چون نحوه اطلاع گیریش متفاوته با ما، تأثیرش هم روی زندگی اون آدم فی نفس متفاوته، غیر از این که ممکنه اساسا وضع زندگی اون با دیگری متفاوت باشه و اینا باعث میشه که تأثیر یکسان و با جهت واحد نداشته باشه، و به همین علت هم همافزایی کاملی در این ماجراها نمیبینیم واقعا از نظر رسانه‌ای و از نظر تأثیری که روی زندگی و حس فرد نسبت به آینده داره، از جمله امید و نومیدی.
اعتراض‌های خوزستان، اعتراض به کم آبی، به خشکیدگی زندگی و معیشت، به بیکاری و مرگ تدریجی، اعتراض به خشکیدن دریاچه‌ها و